ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 26 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 16 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را در مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا عهده دارم و در کنار خودم هانا کاویانی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. بشنویم از اون.
سپاسگزارم. با سلام. ائتلاف به رهبری آمریکا در نبرد با داعش روز چهارشنبه از کشته شدن سربازان آمریکایی در حمله انتحاری در شهر منبج سوریه خبر داد. این انفجار صبح امروز در خیابان پررفت آمدی در منبج رخ داد. ائتلاف میگوید سربازان آمریکایی که تعداد آنها مشخص نیست در حال گشتزنی عادی بودند که در این انفجار کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه پیشتر از کشته شدن دست کم 15 نفر در این انفجار خبر داده بود. خبرگزاری رسمی آناتولی ترکیه هم به نقل از منابع محلی گزارش کرده که شماری از سربازان آمریکایی در این انفجار زخمی شدند و به وسیله بالگرد به خارج از منطقه انتقال یافتند. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش عامل این انفجار را از نیروهای وابسته به این گروه اعلام کرده است. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه مشترک از مقام‌های ایران خواستند تا هر چه سریع‌تر دسترسی‌های پزشکی و دارویی برای نازنین زاغری و نرگس محمدی که به تازگی در زندان اوین انتصاب قضا کردند فراهم شود. گزارشگران سازمان ملل در امور حق سلامت، حقوقداران مستقل و مبارزه با شکنجه این بیانیه را امضا کردند. رادیو زد که یک رادیوی خصوصی در لهستان است میگوید ایران صدور ویزای توریستی برای شهروندان لهستان را متوقف کرده است. این رسانه میگوید این تصمیم شامل دریافت ویزا در سفارت ایران و همچنین در هنگام ورود در فرودگاه میشود و در واکنش به برگزاری یک نشست درباره ایران در ماه آینده در ورشو گرفته شده است. این رسانه لهستانی میگوید سفارت ایران در ورشو این خبر را تایید کرده است، اما رسانه‌های ایرانی هنوز درباره این موضوع خبررسانی نکردند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با ماموریت 75 ناظر آتش‌بس در یمن موافقت کردند. به گزارش رویترز قرار است این ناظران به مدت 6 ماه در بندر هدیده مستقر شوند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در ماه گذشته طرفای درگیر در یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد در کنفرانس صلحی در سوئد شرکت کردند. ساعتی پس از تایید خبر بازداشت خبرنگار شبکه پرس تیوی در آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکومیت این اتفاق آن را نقض فاحشه حقوق بشر خواند. پرس تیوی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت و حبس خبرنگار خود با نام مرضی هاشمی در آمریکا خبر داد. طبق این گزارش خانم هاشمی با نام اصلی ملانی فرانکلین که تابعیت ایران دارد برای دیدار با بستگانش در آمریکا به این کشور سفر کرده بود. زمان بازداشت این خبرنگار چند روز پیش اعلام و گفته شده که او همچنان در بازداشتگاهی در واشنگتن دی سی محبوس است. پرس تیوی میگوید ماموران آمریکایی با خبرنگارش بد رفتاری کرده و از جمله او را مجبور کردند حجاب از سر بردارد. مقام های آمریکا تا کنون به این گزارش واکنش نشان ندادند. حسین محبهری بازیگر و کارگردان تلویزیون، تئاتر و سینما ایران بامداد روز چهارشنبه در سن 67 سالگی درگذشت. آقای محبهری از سالها پیش به بیماری سرطان مبتلا بود و چند روز گذشته به دنبال تشدید بیماری در بیمارستان بستری شده بود. او دانش آموخته ادبیات فارسی بود و در دوره‌های آموزشی کارگاه نمایش زیر نظر اربی آوانسیان شرکت کرد و از سال 1353 فعالیت‌های نمایشی‌اش را آغاز کرد. و خبر آخرین که تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا با تیم عراق روبرو شد و این بازی بدون گل به پایان رسید.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بله، با بازی ایران و عراق آغاز می‌کنیم در جام ملت‌های آسیا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در عرض 3 تا 4 روز ایران میتواند غنی سازی 20% خود را از سر گیرد.
وقتی اگه منظور از این غنی‌سازی 20% این باشه که به طور واقعی سانتریفوژای به کار بیافتن و غنی‌سازی 20% بکنن، این یه بلوفه، همچی چیزی شدنی نیست.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران اسرائیل را تهدید کرد و گفت که بترسید از روزی که موشک‌های نقطه زن ایران قرش کنن بر سرتان فرود آید.
ولی از نظر نظامی ایران در سوریه مهره زیادی برای بازی کردن با اسرائیل و رویارویی مستقیم نداره.
دادستان تهران در واکنش به اعتصاب غذای نازنین زاغری و نرگس محمدی گفته است که محکومان امنیتی در ایران از بهترین امکانات پزشکی برخوردارند.
دعای آقای دولت آبادی به حقیقت اصلا نزدیک نیست. نه تنها زندانیان از امکانات پزشکی خب خیلی زیادی برخوردار نیستن، بلکه محدودیت های زیادی هم نسبت به خصوص زندانی های امنیتی و سیاسی اعمال میشه.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بله، بازی ایران و عراق در جام ملت‌های آسیا حدود نیم ساعت پیش به پایان رسید. اجازه بدید که یکسره به سراغ مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی بریم که هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. مهدی، به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدید و یکسره بریم به سراغ بازی ایران و عراق و از شما بشنویم.
درود الهه. بازی سختی بود و با تساوی بدون گل تموم شد. یه بازی پرفشار و برای سومین بار تیم ملی ایران با کارلوس کیروش موفق نشد عراق رو شکست بده، ولی همین تساوی 0-0 به خاطر تفاضل گل بهتر ایران در دیدارهای قبلی مقابل یمن و ویتنام باعث شد که ایران سرگروه بشه. اما در جریان بازی شاید به اون معنا تیم ایران موفق به خلق موقعیت 100% نشد. از اون طرف در آماری که کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر کرده، تعداد پاس ها، درصد مالکیت توپ و آمار پاس های صحیح برای تیم عراق و بهتر از تیم ایران بود و این موضوع میتونه در مراحل بعدی تا حدودی نگران کننده باشه برای تیم ملی ایران که خب مدعی قهرمانیه و برای شکستن طلسم 43 ساله با هم به رقابت های جام ملت های آسیا گذاشته.
مهدی، اگر که چیز دیگری در رابطه با بازی ایران و عراق نمیخوای بگی، از وضعیت جدول برامون بگو.
وضعیت جدول با توجه به سرگروهی خیلی برای تیم ایران خوب شد. یعنی الان اگر جدول رو به دو بخش در نظر بگیرید، در بخش بالایی جدول که ایران قرار گرفته، قطعا استرالیا، کره جنوبی، امارات میزبان بازی ها، اینا تیمایی هستند که به ایران نمیخورن تا فینال و این خب خیلی موقعیت خوبی. ایران با یکی از تیمهای سوم بازی میکنه و بعد در یک چهارم نهایی به برنده تیمهای تایلند و چین میخوره که اونا واقعا در جریان مسابقات هم در سطح تیم درجه دو ظاهر شدن. یعنی ایران میتونه تقریبا به راحتی با توجه به وضعیت نیمه دوم جدول، ایران میتونه به راحتی خودش رو به نیمه نهایی برسونه و این سرگروهی خیلی به کارلوس کیروش و ملی پوشان ایران کمک میکنه تا در مسیری هموار بتونن تا نیمه نهایی پیش برن.
میدید، چند ثانیه ای وقت داریم، نکته دیگه ای هست که بتونیم بهش بپردازیم؟
ادامه بازی ها و پایان مرحله گروهی دو بازی بسیار حساس در واقع پیش روس، یکی عربستان و قطر، یه بازی فرافوتبالیه و دیداری حیثیتی تلقی میشه. برنده این بازی سرگروه میشه، اما قطر با مساوی هم میتونه سرگروه باشه. همچنین دیدار بسیار حساس ژاپن و ازبکستان که این هم جنگ سرگروهیه و اگر ازبکستان یه مساوی هم بگیره سرگروه خواهد شد. به این خاطر ژاپن میاد که پیروز بشه تا بتونه عنوان نخست گروه رو نصیب خودش کنه.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی همراه بودیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای ایران، از بازداشت یکی از مجریانش که به آمریکا سفر کرده بود به وسیله FBI خبر داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خواستار آزادی این خبرنگار شده است. بشنویم از مهرداد قاسم فر.
شبکه پرس تیوی بخش انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت یکی از کارمندانش در آمریکا خبر می‌دهد. ملانی ایوت فرانکلین، زن سیاه‌پوست متولد کلرادوی آمریکا که پس از پیروزی انقلاب به ایران سفر کرده، مسلمان شده و نامش را نیز به مرضیه هاشمی تغییر داده است. رسانه‌های داخلی این تغییر دین را ناشی از علاقه شدید خانم مرضیه هاشمی به افکار آیت الله خمینی عنوان کردند. خانم هاشمی که به گفته رسانه‌های ایران در رشته میدیا یا رسانه نیز تحصیل کرده، از سال 1394 خورشیدی رسما در استخدام شبکه پرس تیوی به عنوان مجری مشغول به کار است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه این بازداشت را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری مرضیه هاشمی ملانی فرانکلین شد. اگرچه منابع رسمی آمریکا نسبت به خبر بازداشت چند روزه این گوینده آمریکایی تبار پرس تیوی هنوز واکنش یا توضیحی ندادند، اما خبرگزاری تسنیم در خبرهایی که از قول خانواده خانم هاشمی در آمریکا منتشر می‌کند نوشته است که ملانی فرانکلین که برای دیدار فرزند و خانواده‌اش به آمریکا سفر کرده بود، در فرودگاه بین‌المللی سنت لوئیس لامبرت بازداشت و بدون هیچ توضیحی به واشنگتن منتقل شده و در اختیار FBI قرار گرفته است. این گزارش مدعی است که در ساعات اولیه بازداشت و در هنگام عکس گرفتن برای تشکیل پرونده از این خانم خواستند که بدون مقنعه در برابر دوربین بایستد و غذایی که به او داده شده نیز ذبح اسلامی نبوده است. در این حال به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، خانم مرضیه هاشمی همکنون در قل و زنجیر به سر می‌برد. هیچ منبع مستقلی این خبر را تایید نکرده است. خبرگزاری فارس نیست از سوی سازمان بسیج سپاه پاسداران بیانیه شدید و لحنی علیه این بازداشت منتشر کرده است. اطلاعات دقیقی از سوابق شخصی یا کاری خانم هاشمی یا همان ملانی فرانکلین در دسترس عموم نیست. به جز حضور او در برخی برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما، دعوتش به شهرهای مختلف ایران برای سخنرانی درباره حجاب و یا عکس‌های اینستاگرامیش مثلا در پیاده‌روی اربعین به سمت مکان‌های مقدس شیعی در عراق و یا حضورش بر مزار کشته شدگان جنگ. مشهورترین کاری که نام خانم فرانکلین با آن مطرح شده، ساخت مستندی 64 دقیقه‌ای است درباره کشته شدن ندا آقا سلطان در جریان اعتراضات سال 88 در خیابان خسروی تهران. مستندی که بارها از شبکه دولتی پرس تیوی و نیز دیگر شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش و موجب واکنش‌های خشمگینانه از سوی کاربران فضای مجازی شد. این مستند تلاش می‌کند بیشتر شواهد قتل ندا آقا سلطان که نشانگر رخ دادنش به دست عوامل بسیج و سپاه پاسداران است را مورد تردید قرار دهد. نتیجه گیری نهایی مستند نیز به نوعی ارتباط دادن تلویحی آن به سازمان مجاهدین خلق است. خبرگزاری تسنیم از قول پیمان جبلی معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که تاریخ بازجویی از مرضیه هاشمی در آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه 26 دی ماه خواهد بود.
از مهرداد قاسم فر می‌شنیدیم. بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
در پی بازداشت خانم ملانی فرانکلین که نام شده مرضیه هاشمی، آقای بهرام قاسمی میگوید که بازداشت ایشون نقض حقوق بشره. آقای قاسمی، تو را به اون چیزی که میپرستی این کلمه رو کثیفش نکن. شما وقتی که نام حقوق بشر رو میبرید این کلمه رو کثیف کردید، محتواش هم کثیف کردید. شما نظامتون بر اساس نقض حقوق بشر پیریزی شده. حرف از حقوق بشر میزنی؟
این رژیم آخوندی هر کی بگیرن ببرن بکشن، مال خودشون، مال مردم بیت الماله، خبری نیست. ولی اگر یه دونه از جیرخواراشون یا جاسوساشون تو آمریکا که پاس آمریکایی داره ولی برای ایران داره خبرنگاری میکنه و جاسوسی میکنه بگیرن، این میشه نقض حقوق بشر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در عرض 3 تا 4 روز ایران میتواند غنی سازی 20% خود را از سر گیرد. آقای صالحی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که ایران در برجام متحمل هیچ خسارتی نشده و چیزی را از دست نداده و تنها محدودیت‌هایی را پذیرفته است. سمیرا قرائی در همین رابطه با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، گفتگوی انجام داده است. بشنویم از او.
آقای صالحی عمدن دو پهلو حرف میزنه، یعنی این که میگه در ظرف 4 روز میتوانیم غنی‌سازی 20% رو آغاز کنیم. منتها یعنی چه آغاز؟ دستور اولیه داده بشه برای اینکه گام بردارن به سمت غنی‌سازی 20% یعنی آغاز کار. اینو خب طبیعتاً فوری میتونن بکنن، اما به لحاظ تکنیکی اگه منظور از این غنی‌سازی 20% این باشه که به طور واقعی سانتریفوژهایی به کار بیافتن و غنی‌سازی 20% بکنن، این یه بلوفه، همچی چیزی شدنی نیست، زیرا که ایران دستگاه هایی رو که باهاشون غنی‌سازی 20% میکرد جمع کرده. تازه اگر هم جمع نمیکرد دستگاه هایی که خابیده باشن تا امتحانشون بکنی، دوباره وصلشون بکنی، امتحانشون بکنی، اقداماتی که باید صورت بگیرد قطعا خیلی بیشتر از 4 روز وقت میخوان.
آقای صالحی به در بخش از صحبتاش به بند غروب اشاره میکنه و بعد میگه که ذخیره اورانیوم 20% به اندازه کافی ایران در اختیار داره.
نه خب قطعا برای ریاکتور تهران خب مقداری ذخیره باید داشته باشن.
پس چرا از روسیه دارن وارد میکنن؟
خب اون حالا واسه مصرف الانشو بلاواسطه‌شون، برای بلاواسطه‌شون داشتن. اما اینو بگم بهتون که رفتار جمهوری اسلامی در این مورد شفاف نیست. ما واقعا نمیدانیم که آیا تا چه حد اونایی رو که ذخیره میگه که مثلا توی ریاکتور کار گذاشتن، چون ایران قاعدتا اجازه انباشت اورانیوم غنی شده 3.7% بیش از 300 کیلوگرم رو نداره. خب از این لحاظ بازم اینجا با عدم شفافیت همراه، شاید منظور آن تولیداتی باشه که ایران کرده و در ریاکتور تهران کار گذاشتن به نحوی که الان ریاکتور تهران کار میکنه، احتمالا منظور اینه، ولی عمدن موضوع رو شفاف نگه نمیدارم.
آقای بیاتی، اندکی بعد از اینکه آمریکا خارج شد از برجام، روز 14 خرداد آیت الله خامنه ای به سازمان انرژی اتمی دستور داد که مقدمات لازم برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم رو تا 190,000 سو فراهم بکنه. آیا شما این دستور رو در امتداد صحبت‌های آقای صالحی می‌بینید؟ آیا بین اینها ارتباطی می‌بینید یا نه؟
کاملا با هم در ارتباطن. صحبت هایی که معلوم نیست واقعا به چه علت میکنن، برای مصرف داخلیه که بگن که این موضوع هستی رو سالها کرده بودن حق مسلم و موضوع حیثیتی و ناموسی کرده بودن به مردم ایران، به اون طرفداران خودشون، قطعا نه همه مردم ایران، به اون طرفداران خودشون پیام بدن که نگران نباشید ما برنامه‌مون یه جوری ادامه داره. اما واقعیتش اینه که محتوایی تو این حرف، یعنی این که آقای صالحی توی همین مصاحبه‌اش هم دوباره تکرار کرده که به دستور آقای خامنه‌ای ما یک سالن درست کردیم، یک در واقع فضای درست کردیم که بتونیم 190 سو غنی‌سازی بکنیم، هیچ معنی نداره. شروع کنی این سالن رو بسازی هنوز ربطی به غنی‌سازی نداره، در واقع یه ذره گول زدن مردم خودشونه، اما عواقب بدی به طرف بیرون داره، به این معنی که یکی از استدلالات آقای ترامپ بر روی مخالفتش با برجام اینه که این بند غروب رو داره که از یه زمانی به بعد ایران میتونه به طور لجام گسیخته غنی‌سازی بکنه. در واقع با این صحبت ها یه جوری وسیله ابزاری به دست این تبلیغات بیده، بدون این که واقعا معنی جدی اساسی تکنولوژیکی داشته باشه.
با دیدگاه بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین آشنا می شدیم و ما بشنوید که محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز به سخنان دیروز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، واکنش نشان داد و گفت بدانید که با دم شیر بازی می کنید. بترسید از روزی که موشک های نقطه زن ایران قرش کنان بر سرتان فرود آید. نخست وزیر اسرائیل دیروز گفته بود من به ایران توصیه می کنم که سریعا از سوریه بیرون برود، زیرا ما به سیاست حمله که پیشتر قولان را داده ایم ادامه خواهیم داد. بنیامین نتانیاهو به نوبه خود به سخنان بهرام قاسمی واکنش نشان می داد که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که روز دوشنبه از حضور مستشاری ایران در سوریه و به دعوت دولت قانونی این کشور گفته بود. رادیو فردا در مورد گفته‌های امروز محمد علی جعفری، دیدگاه حسین آریان، تحلیلگر نظامی در بریتانیا را جویا شده.
در واقع حرفای محمد علی جعفری در وهله اول واکنشه، ولی از نظر نظامی ایران در سوریه مهره زیادی برای بازی کردن با اسرائیل و رویارویی مستقیم نداره. این رو خود سپاه پاسداران میدونن. تنها موقعی که یک واکنش نشون دادن در ماه می سال پیش بود که 20 راکت به مواضع اسرائیل یا پرتاب کردن در ارتفاعات جولان و با واکنش شدید اسرائیل روبرو شدن. ایران واقعا نمیخواد با اسرائیل مستقیما وارد جنگ بشه و به همین جهت همچون گذشته از گروه‌های نیابتی خودش استفاده میکنه، مثل حزب الله، مثل حماس، برای مبارزه با اسرائیل. این حرفای آقای جعفری به باور من باید صرفا در چارچوب یک واکنش و برای مصارف داخلی بهش نگاه کرد.
آقای آریان، تمامی این گفته‌های مختلف مقامات گوناگون ایران تا چه حد میتونه حاکی از داشتن نفوذ، جایگاه و پایگاه ایران در سوریه باشه؟
خب اظهارات مختلفی هست که خیر ما اونجا یکان نداریم یا یکان نظامی داریم، ولی واقعیت اینه که ایران در سطح گسترده‌ای در سوریه حضور داره و این رو 3 سال پیش به صراحت جانشین فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی در یک مصاحبه گفت ما در 400 یعنی راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و فنی و امدادی در سوریه حضور داریم. این یعنی یک سطح کاملا گسترده است و همینطور که سرداد جعفری هم خواسته که در این صحبتاش اینو به نوعی توجیه بکنه، اینی که نگفته که ما یکان نظامی داریم، در یک قالب دیگری گفته همه اینا مشاوران نظامی هستند، ولی در سطح گسترده در سوریه هست. حالا ممکنه با توجه به وضع تقریبا نسبی و بهتری که در سوریه به وجود اومده این حضورشو به نحو کم کرده باشه و یا فاصله گرفته باشه از اون نقاطی در سوریه که نزدیک مرز اسرائیل هست، یعنی در استان قنیطره.
آقای آریان، جنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، همین 2-3 روز پیش پس از 4 سال پست خودش رو ترک کرد و مصاحبه‌های مختلفی انجام داد درست روز قبل از ترک پستش و گفت که در دوران ریاستش اسرائیل هزاران حمله به اهداف ایرانی و هم پیمانان ایران در سوریه انجام داده و هشدار داد که کسی که علیه ما اقدام کند جان خودش را به خطر می‌اندازد. شما تصور می‌کنید تا چه حد ایران از این طریق، از طریق گفته‌هایی که جنرال گادی آیزنکوت اعلام کرده، آسیب دیده است؟
به باور من هنوز حضور ایران در سوریه قابل توجه است، ولی همینطور که گفتم فاصله گرفته. صحبت‌هایی را که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل که حالا پستش تحویل داده ذکر کرده، گفته که فقط برای نمونه ما در سال 2018 2000 بمب بر سر مواضع نیروهای ایرانی و وابسته به ایران یعنی شبه نظامیان ما فرو ریختیم. ایران بیشک در اونجا آسیب دیده، ولی با توجه به شرایطی که هست به ایران مهره‌ای برای بازی نداره، برای حفظ آبرو به باور من و برای حفظ آبرو حیثیت خودش وانمود کرده که واقعا حمله‌ای صورت نگرفته و به همین جهت واکنش نشون نداده. ولی حالا که این موضوع آفتابی شده، فرماندهان سپاه پاسداران مجبورن که واکنش نشون بدن. این حرفا رو برای چه حالا اسرائیل و همینطور نخست وزیر اسرائیل آشکار کردن که واقعا ما به دفعات مواضع ایران رو مورد حمله قرار دادیم؟ این در راستای فشار هرچه بیشتر به ایران هست با توجه به سفر مایک پومپئو به خاورمیانه و تمهیداتی را که قائل شدن که برای این کنفرانس در لهستان به وجود بیارن در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی.
از حسین آریان تحلیلگر نظامی مقیم بریتانیا میشنیدیم. و ما در حالی که نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز و نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هر دو در زندان اوین از روز دوشنبه این هفته اعتصاب قضای سه روزه خودشون رو در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی بهشون در زندان آغاز کردن، حالا امروز عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مدعی شد که محکومان امنیتی در ایران از بهترین امکانات پزشکی برخوردار هستند. محمد مصطفایی وکیل دادگستری مقیم نروژ در این باره با همکارم رضا جمالی گفتگو کرده.
اون چه که آقای دولت آبادی عنوان کردن دقیقاً خب موضوعی هستش که در گذشته هم مطرح بوده. آقای سعید مرتضوی هم مطرح می‌کردند و ایشون هم دنبال روی راه آقای مرتضوی هستند. به نظر من با توجه به اینکه من پرونده‌های بسیار زیادی در زندان اوین داشتم و بیشتر زندان‌های ایران داشتم، میتونم بگم که ادعای آقای دولت آبادی به حقیقت اصلا نزدیک نیست. نه تنها زندانیان از امکانات پزشکی خب خیلی زیادی برخوردار نیستن، بلکه محدودیت‌های زیادی هم نسبت به زندانی‌ها به خصوص زندانی‌های امنیتی و سیاسی اعمال میشه.
آقای مصطفی، الان همین در رابطه با پرونده خانم زاغری و خانم محمدی گفته شده که پزشک داخل زندان دستور اورژانسی داده برای معالجه اونها، اما مسئول زندان مخالفت کرده. در زندان‌های ایران معمولاً در شرایط اورژانسی یک زندانی چه کسی مسئول است؟ بهداری زندان یا رئیس زندان یا قاضی حاضر در زندان؟
ببینید، اگر که ما بخوایم به سلسله مراتب توجه بکنیم، رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت داره. خب سازمان زندان ها هم زیر نظر قوه قضاییه است که به مراتب رئیس قوه قضاییه هم مسئول است. و اگر که بخوایم در بخش کوچکتر وارد بشیم، رئیس زندان اگر زندان اوین هست، رئیس زندان اوین مسئولیت هر زندانی رو به عهده داره. در رابطه با پرونده های امنیتی به خصوص پرونده خانم زاغری و خانم محمدی، اگر که این افراد از امکانات و حقوقی که قانون بهشون اعطا کرده برخوردار بودن، مطمئنن دست به اعتصاب قضا نمی زدن. و اعتصاب قضا نشون دهنده این هستش که زندانی های سیاسی از محدودیت های برخوردار هستن. حالا وضعیتشون به این صورت هست و از نظر پزشکی نیاز به درمان دارن، رئیس سازمان زندان ها به صورت کل و اون قسمت مربوطه به صورت خاص مسئولیت هر زندانی رو، سلامت هر زندانی رو به عهده داره. و اگر که اتفاقی برای یک زندانی بیفته، تمام این سلسله مراتب مسئولیت دارن.
آقای مصطفی، الان در رابطه با پرونده محکومان امنیتی در ایران نقش وکلای این زندانیان چگونه است؟ چطور میتونن اونها وارد بشن و کمک کنن در رابطه با همین حقوق اولیه این زندانیان؟
وکلایی که فقط ابزارهای قانونی و از ابزارهای رسانه‌ای استفاده نمی‌کنند، اونها تا حدودی از یک حاشیه امنی برخوردار هستند، ولی نمیتونن حقوق موکلینشون اونطوری که باید شاید تضمین بکنن. و زمانی هم که رو میارن به رسانه‌ها و میخوان توجه مسئولین رو نسبت به حقوق موکلینشون جلب بکنن، با محدودیت‌های امنیتی مواجه میشن. خیلی از وکلای دادگستری هستن که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن. یک نمونهش خانم ستوده هستن و آقای سیف‌زاده یا آقای سلطانی. خیلی از وکلای دادگستری با محدودیت‌های مواجه بودن، مثل آقای دادخواه. میتونم بگم که به خصوص در رابطه با زندانی های امنیتی تصمیم گیرنده اصلی کارشناس های امنیتی هستند یا دستگاه های امنیتی هستند، من جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و یا بیت رهبری، و در اصل این گروه هستند که تصمیم میگیرن نسبت به یک پرونده. اینکه چه مقدار وکیل دادگستری میتونه نقش داشته باشه، اینکه یک متهم چه مقدار میتونه از حقوقش برخوردار باشه، اینکه متهم چه مقدار میتونه از امکانات پزشکی برخوردار باشه، همه اینها با تصمیم دستگاه امنیتی صورت میگیره که متاسفانه سایه انداخته بر عدالت قضایی در ایران.
با دیدگاه محمد مصطفی وکیل دادگستری آشنا می شدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. خدا نگهدار شما.